بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولو قبل الوديعة قبلا وفعلا وجب عليه الحفظ ما دام مستودعا. در درس گذشته ودیعه رو تعریف کردیم و ماهیت ودیعه رو که عقد جایز است توضیح دادیم، ایجاب و قبول آن را هم بیان کردیم. الان احکام ودیعه رو شروع کرده. خب هر کس قبول کند ودیعه رو، چه با گول قبول کند، قبل تو بگوید، بعد از ایجاب ودیعه گذار، چه با فعل قبول کند، خلاصه ودیعه تحقق بیابد، واجب حفظ بکند. دیگه انگار ملتزم شد، انگار نه، ملتزم شد بر این که به عهده گرفت، بر این که حفظ کند این مال رو، چه ودیعش رو قبول کرد. تا وقتی که به طرف بر نگردانده باید حفظ کنه، ولو فسخ هم بکند، در وسط هم فسخ کند عیبی نداره، ودیعه رو فسخ کن، ولی این وجوب حفظ بعد فسخ الودیعه هم هست تا به دست اون طرف برساند. الان فسخ کردی، معناش این نیست دیگه رها کن بذار سر کوچه خودش میاد برمیداره، نه، فسخ کردی باید به طرف برسانی، به خودش یا به وکیلش، بعد از او بله خارج میشی از وجوب حفظ، اما تا به طرف نرسانده ای به خودش یا وکیلش، این وجوب تکلیفی حفظ است. در این مدتی که وجوب تکلیفی حفظ هست، اگر افراط و تفریط نکنی ضامن نیستی، حکم وضعی در کار نیست، اما اگر افراط و تفریط کنی ضمانت هم میاد، باید اون مالی که مثلا تفریط کردی، کوتاهی کردی، دزدیدن، این ودیعه گران قیمتی بود، طلا بود، همراه خودت همه جا می بردی و در حفظ و نجهداریش کوتاهی می کردی، دزد اومد برداشت. خب حفظ و نجهداری طلا، حفظ و نجهداری اشیای گران قیمت به حسب خودشه، نه اینکه با دست خودت همه جا ببری و در معرض دید سارقین قرار بدهی اونام بیان بدزدن، این کوتاهیه. یا افراط کنی، افراط مثلا استفاده کنی، مصرف کنی از اون ودیعه، مثلا ودیعه یک ماشینی بود، موتوری بود، به شما ودیعه داده بودن، نه آریه، استفاده کنی و تلف بشه، تصادف بکنی، اینا ضامنی. پس وجوب تکلیفی حفظ هست، اما بحث وضعی زمان منوط است به تفریط و افراط. اصل ودعی در حالت طبیعیش افراط و تفریط نباشد ضامن نیست. بعد یک نکاتی رو در رابطه با این مسئله مطرح میکنه که اگر به زور بیان ازش بگیرن اونم افراط و تفریط نیست، پس ضامن نیست. بله، اگر میتواند دفع کند این ودعی امانت قبول کن، ظالم نتونه بگیره، واجب دفع کند، یعنی این تجاوز ظالم رو دفع کند تا به مال این امانت نرسه، حتی با این که نصفشو میتونه بهش بده، نصفش نجه بداره، باید نصفشو بده، کلشو اگر بده اون نصفه که میتونست نجه داره ضامنه. پس در شرایطی که میتونه مالو حفظ کنه، زوری در کار نیست، اکراهی در کار نیست، ضرری در کار نیست، باید حفظ کنه. اما اگر اکراهی هست، ضرری هست، چه جانی چه مالی، دیگه اونجاها افراط و تفریطی در کار نیست، تلف بدون افراط و تفریط. نکات دیگری هم هست در متن توضیح میده. میفرماید ولو قبل الودیعه، اگر ودیعه رو قبول کرد، این ودعی، ودعی یعنی اون شخصی که بهش امانت رو میدیم میسپریم بهش، بهش میگن ودعی یا مستودع، چه قول با قول قبول کرد چه با فعل، وجب علیه الحفظ، واجب است بر این شخص ودعی حفظ این ودیعه، مادام مستودن، مادامی که این فرد ودیعه قبول کنه، یعنی هنوز عقد ودیعه رو فسخ نکرده، و حتی و چزا بعده، حتی مستوده هم نباشد بعد از استیدا، بعد از اینکه فسخ کرد ودیعه رو مستوده دیگه نیست، بازم واجب حفظ بکند، الا ان یعدی الى المالک، تا تعدیه کند، یعدی یعنی پرداخت کند، تحویل بدهد به مالک، یا اونی که در حکم مالکه، مثلا به وکیل مالک. خب با این بیان پس وجوب حفظ با فسخ ودیعه منافات نداره، ممکنه ودیعه رو فسخ کنی در این حال این وجوب حفظ باشه، و به ذالک یظهر، با این حکمی که گفتیم کذا بعده، یظهر عدم المنافات، آشکار میشه که منافاتی نیست بین وجوب الحفظ، بین این حکم تکلیفیه که واجب حفظ بشه، و بین این که عدم وجوب البقاء علی الودیعه، در این حال واجب نیست این متاع رو، این جنس رو بر ودیعه بودن نجه داری، میتونی هر وقت فسخ کنی، من انها عقد جایز، چون ودیعه عقد جایزیه، بله فسخ کن دیگه مستودع نیستی، ولی تا به طرف نرسانده ای هنوز وجوب حفظ پا بر جاست. این حکم اول، مسئله اول تمام شد. مسئله دوم، این حکم تکلیفی بود، الان حکم وضعی، ولا زمان علی، بر ودعی، بر مستودع زمانتی در کار نیست، چون امین است و الامین لا یزمن، لو تلفت او آبد، اگر این ودیعه تلف بشه یا این ودیعه معیوب بشه ضامن نیست، الا به تعدی فیها، مجر این چه این تعدی کند، افراد کند، مثال هایی برای افراد میزنه، به ان رکبت دابته، مثلا حیوان رو سوار شده، با اینکه حیوان رو بهش دادن به عنوان این چه نجه بدارد، اما این سوار شده، این یک. دو، او لبس صوبه، یا لباس رو فرد بپوشد، اینجا هم نه طرف ضامنه، چون تفرید افراد کرده، او فتحل چیسه، چیسه رو باز کند، کیسه پول رو مثلا، کیسه ایش المختوم، مهر خورده، اول مشدود یا با تناب بسته شده، مهر خورده به شما دادن، با تناب بستن به شما دادن، یک بسته هست، یعنی فت باز شده نیست، شما باز کنید، کنجکاویت گل کند و باز کنید، اینجا ضامنی دیگه بعد از این، اینا مصادیق تعدی هست. او به تفرید، یا با کوتاهی، لا زمان علیه الا به تعدی او تفرید. تفرید چیه؟ به ان قصر فی الحفظ عادتا، در نجهداریش کوتاهی کند، کوتاهی چه عادتا کوتاهی شمرده بشه، یعنی بر حسب متعارف کوتاهی شمرده بشه، لزومی ندارد شدت احتیاط کنه، نه متعارف چجور نجه میدارن، اونم همون متعارف و نجه بداره کوتاهی نیست، اما از اون متعارف پایین تر میشه کوتاهی، پس طبق این بیان از اون شدت احتیاط پایین تر تا متعارف عیبی نداره، از متعارف پایین ترش میشه کوتاهی. فلو اخذت منه گهرن، اگر این ودیعه از این فرد به شکل زور گرفته بشه، فلا زمانه، این زمانتی
در کار نیست، مگر اینکه سبب در این اخذ باشه طرف، مثلا خودش طوری رفتار کند که ظالم متوجه بشه اون طلا، شمس طلا دست اینه، همراه خودش نزد ظالم ببره، همراه خودش جایی ببره چه به فردی از این ظالمین خبر داده بشه چه فلانی فلان مقدار پول امانت نزدشه بیان بردارن. خب این خودش سبب شد، درسته دیگری به زور اومد برد، ولیکن سبب ابتدایش خودش شد. ان لم یکن سببا فی الاخذ القهری، اگر خود این ودعی سبب نباشد در این اخذ به زور، مثلا چجور سبب میشه؟ به ان سعا به حال الظالم، با همین ودیعه به نزد ظالم برود. خب اینجا امانتدار ضامنه. او اظهرها، یا آشکار کند اون ودیعه رو، طوری آشکار کند که دور برش بدانن و به ظالم خبرشو بدن. فوصل الیه خبرها، به ظالم خبر این ودیعه برسنه برسد. البته این مزن نتل وصول، جایی که گمان به وصول هست، یعنی یه وقت اصلا خیال نمی کنه این دو سه نفری که بین اونها آشکار کرده از محارمشه، از محارم اسرارشه، خیال نمی کنه که اینا خیانت کنن، در بین اونها آشکار کرده. اونجا نه، کوتاهی نیست، اما نه در جای عمومی، در یه چایخانه ای، در یک مجمع عمومی اونجا آشکار کرده و به اون فرد ظالم خبرش رسیده، اومده به زور ازش برده. خب اینجا این اظهار کوتاهی در حفظ و نجهداری این ودیعه هست. و مثله لو اخبر به لصه فسرقها، فقط ظالم نیست، به دزدی، ظالم میاد با قهر میگیره، با زور میگیره آشکارا، دزد میاد مخفیانه میگیره. ظالم غارت میکنه، دزد سرقت میکنه. فرق سرقت این است مخفیانه میبرد، یه وقت به ظالم خبر میرسه، یه وقت به سارق خبر میرسه. همینه، اگر شما سبب وصول خبر به سارق شدید، بله اونجا ضامنید. و مثله، مثل این فرض قبلی است، یعنی مثل بحث ظالم هست. لو اخبر بها اللصه، اگر این فرد خبر بدهد به ودیعه، به دزد خبر بدهد، فسرقها، دزدم بیاد دزدی کند، مخفیانه ببرد. خب پس اینجاها صرف این که ظالم اومده از دست شما گرفته، این ضمانت رو از عهدت خارج نمی کنه. باید حساب کنیم آیا خودت سبب شدی یا نه. اگر خودت سبب نشدی، نه، ظالم مثلا در رصد بود، رصد می کرد این اموال رو، اون روزی که امانت گذار اومد به شما داد، اون خبرش داشت، آگاه بود، اومد از شما به زور گرفت، بعد اینجا تو ضامن نیست. یا دزد اومد مخفیانه برداشت بدون اینکه شما خبری بهش بدید، اونجا بعد شما ضامن نیستید. خب این که به زور بیاد بگیره، یه وقت از دست شما به زور میگیره، یه وقت شما رو تهدید میکنه و شما مجبور میشید به ظالم تحویل بدید. تحویل مجبوری یعنی اکراه، به زور از دست شما گرفتن یعنی اجبار. میگه فرق نمی کنه، در هر دو تو ضامن نیست. ولا فرق فی بین اخذ القاهر لها بیدهی، فرق نمی کنه اون قاهر، قاهر یعنی اون ظالمی که با قهر و غلبه از شما میگیره، خودش اخذ کند با دست خودش ودیعه را، لها یعنی للودیعه بیدهی، یا امرهی لها به دفعها الی، یا دستور بدهد به این ودعی، به این که اون ودیعه رو به اون قاهر بدهی، هیچ فرقی نمی کنه. لاچن شما با کرهن، با اکراه بدهی، در هر دو، چه به شکل اجبار، خودش مباشرتن از شما بگیرد، چه به شکل اکراه تهدید کند و به شما بهش تحویل بدهید، در هر دو ضامن نیست. لانتفاع تفرید فیه ما، چون تفرید در هر دو مثال منتفیه. پس این صاحب مال باید بره پیش ظالم و از ظالم اون امانت رو مطالبه کنه، چون طرف دیگه ظالم ودعی دیگه ضامن نیست. فینحصر الرجوع علی الظالم فیهما، در هر دو مورد، چه با دست خودش به زور بگیره، چه شما رو مجبور کند شما تسلیم بکنی بهش، در هر دو حال رجوع باید بر ظالم بشه. علی الاقوا به خاطر این قول دوم است که الان میگه، و قیل یجوز له الرجوع علی المستودع. یه قولی هم این است، نه بر این شخص موده، لهو یعنی موده ودیعه گذار، جایز مراجعه کنه بر این ودیعه قبول کن، این ودعی در ثانی. فثانی یعنی در اون مثال دوم که با اکراه ولی شما خودت تحویل دادی، چون شما خودت تحویل داده این به شما میتونه مراجعه کنه، ولی شما هم مراجعه میکنی به اون مکرهت، به اون ظالمی که شما رو اکراه کرده. ولیکن بحث در این است که این صاحب ودیعه آیا میتواند به شما یه ودعی مراجعه کنه؟ در قول اول که اقباس، نه، ضامن نیستی، چه شما نجه داشته ای، تفریط هم نکرده، او برده، چه تهدید کرده برده چه اجبار. اما در قول دوم میگه نه، فرق است بین دون. و این استقر الزمان علی الظالم، البته در قول دومم ضمانت در ظالم مستقر میشه، بحث استقرار ضمانت نداریم، بحث ضمانت غیر مستقر داریم. ببینید در قول دوم میخواد بگه چه، چون شما با دست خودت تحویل داده ای، شما هم در وسط ضامنی نسبت به این ودیعه گذار، او میتونه به شما بگه شما خلاصه تهدید شدی دادی، اما با اختیار دادی دیگه، به زور از دستت نگرفته، به خاطر اینکه تهدید تو، تهدیدش جانی و مالی بود، بر تو یجوز چه تحویل بدی، از لحاظ حکم تکلیفی مشکلی نداری، ولیکن خودت تحویل دادی دیگه، پس من میتونم به تو مراجعه کنم، تو هم مراجعه کن به اون تهدید کننده، از او بگیر. اینطوری، اینو میگن استقرار زمان بر ضامنه، اما در وسط مراجعه میتونه بکنه. خب بحث بعدی که یه مقدار توضیح مختصر دادم، ولو تمکن المستودع من الدفع، اگر مستودع ودیعه قبول کن، این میتواند دفع کند از ودیعه، ظالم رو دفع کند، طوری که امانتدار میتونه در مقابل ظالم خلاصه از ودیعه دفاع کنه، بالوسائل الموجبه لسلامت ها، با اون ابزار و وسائلی که سبب میشه این ودیعه سالم بمونه، مثلا ببره خونه برادرش بذاره دیگه، اینجا ظالمم بیاد هر کجا رو بجرده چه نمیتونه پیدا کنه، با اون وسائلش میتونه مثلا حفظ کنه. وجبه، اینجا واجبه دفاع از ودیعه و دفع ظالم به خاطر حفظ ودیعه واجبه، البته با یک شرطی، ما لم یعد الى تحمل الضرر الکثیر، مادامی که منجر نشه چه ضرر کثیری متحمل بشه، مثلا کل جرح و اخذ المال، ضرر کثیری نشه، مثلا زخمی بشه، دفاع میکنه، دفاعی مثلا فیزیکی میکنه، ظالم رو میتونه دفع کنه، ولیکن مثلا پاش میشکنه، لاچن سرش میشکنه، این جراحته، این دیگه ضرر کثیر میشه. یا اخذ المال میتونه ظالم رو دفع کنه، ولی باید خودش پول بده تا از تجاوز به این مال ودیعه دفعش کنه، اگر پول زیاد باشه ما ضرر کثیر سد کنه، نه، معلومه اگر ضرر کثیر سد نکنه با پول رشوه کمی شرش رو میتونه بچنه، اونجا نه، باید ودیعه رو حفظ کنه. فیجوز و تسلیم آهی نیزه. اگر به ضرر کثیر منجر بشه اون موقع ودیعه رو تسلیم کردن جایزه. دیگه شارع مقدس نگفته تو ضرر کثیر متحمل شو ودیعه رو نجه دار. و این قدر لا تحملهی، ولو این ضرر کثیر رو قدرت داره تحمل کنه، لاچن شارع مقدس بهش واجب نچرده، جایز ودیعه رو تحویل بده. دقت کنید، اگر تحویل نداد ضرر کثیر رو متحمل شد، خب آدم با کمالی، آدمی است با صفات اخلاقی بالا، اما واجب نیست، از لحاظ حقوقی و فقهی واجب نیست. خب این گفتیم ضرر کثیر، از کجا تشخیص بدیم ضرر کثیر چیه؟ والمرجع فی الکسرت والگله الى حال المکره، در کسرت و گلت به وضعیت مکره نگاه میشه. چین فرد مکره چه مقدار مثلا پول براش قلیل حساب میشه، چه مقدار پول براش کثیر حساب میشه، اونجا باید اونو نگاه کنی. یا اون مثلا یه وقت ممکنه یه نفر 10 فحش بشنوه این ضرر کثیر حساب نشه، ولیکن یک نفر آبروداره، امانتداریست، یک عالم متنفذ شهر، یک فحشم بهش بدن این خوب نیست، در جامعه مسئله خوبی نمیشه. اون موقع نه، این یک فحش بشنود تا ودیعه رو نجه بدارد، نه، این میشه ضرر کثیر، جایز نجه بدارد اما واجب نیست. پس مرجع در کسرت و قلت به حال مکره. فقط تعدل کلمت الیسیره من الازا کثیرن فی حقهی، یک کلمه کمی، یک فحش کمی ممکنه از اذیت، کلمه از اذیت یعنی مثلا فحش، حرف نالایقی، ممکنه در یه حق فردی کثیر شمرده بشه. لکونهی جلیلن لا یلیگو به حالهی زالی، چون آدم جلیل القدریست، آدم محترمیست، لایق به حالش نیست این حرف به او گفته بشه. و من هم من لا یعتد به مثلی، لاجن بعضی ها ممکنه مثلا به مثل این کلمه هیچ اعتنایی نکنن، 10 برابرش هم ممکنه بشنوه هیچ تأثیری نکنه، نظر جامعه نه برای خودش. خب اما اون اخص مالی که اینجا بود و اما اخص المال، فا این کان مال المستوده، اجر مال مستوده باشه، یعنی اخص مال مراد این است که از مال امانتدار بهش به ظالم بدیم تا این ودیعه حفظ بشه، لم یجب بذله مطلقا، بذل او واجب نیست، یعنی ودیعه قبول کن، امانتدار از مال خودش پول بدهد تا مال ودیعه رو نجه بدارد، نه واجب نیست، چه مال خودش به اندازه ودیعه باشد چه نه کمتر باشد. این مطلقا بعدن همین استفاده میشه. و این کانه من الودیعه، اما اون مالی که ظالم رو اگر بهش بدی از ودیعه صرف نظر میکنه، از خود ودیعه هست. فا این لم یستوعبها، اگر این مال احاطه نکند کل ودیعه رو، 100 میلیون امانته، شما میتونید 10 میلیون بهش بدی شرش بره از همین مال، وجب دفع عنها به بعضها ما امچن، واجب دفع کنی از این ودیعه به بعض ودیعه، اون مقداری که ممکنه، از پول خودت واجب نیست 10 میلیون از پول خودت بدی تا این 100 میلیون رو نجه داری، اما از پول این ودیعه بدی تا این 100 میلیون رو نجه داری، بله واجب میشه. فلو ترک مع القدرت علی سلامت البعض فأخذ الجميع زمن ما يمكن سلامته، اگر این مستوده ترک کند، یعنی این کارو نکنه، بعض پول رو نده با اینکه قدرت داشت، بر سلامت بعض، میتونست بعضش رو نجه بداره سالم باشه، 90 میلیونش سالم میموند، 10 میلیونش رو میداد، ولیکن اینو ترک کرد. فاخذ الجميع، این ظالم اومد همشو برد. زمنه اون 90 میلیون رو زامنه، 100 میلیون رو نه، اون 90 میلیون زمنه ما یمکن سلامتو. خب اما اگر ظالم از اون ظالمهایی نیست با 10 میلیون صبر کنه، کل امانت رو میخواد، و این لم یمکن لا به اخذها، اگر ممکن نباشه دفع ظالم مگر با اخذ کل ودیعه، اون موقع فلا تقصیره دیگه، این امانتدار تقصیر نداره چه، کوتاهی نکرده، پس ضامن نیست. یک نکته هم اینجا میفرماید، از پول خودش بده، الان اون ودیعه‌ای که هست در یه جاییه، اما از جیب خودش ظالم رو میتونه دفع کنه، 1 میلیون برداره بده از جیب خودش، اون پول حفظ بشه. گفتیم لازم نیست اما جایزه، حتی به این نحو جایزه، چه با نیت اون رجوع به اون ودیعه میتونه انجام بده، ظالم رو دفع کنه، 1 میلیون از امانت رو کم میکنه. میفرماید ولو امکنت دفع عنها، اگر امکان داره ما از ودیعه شر ظالم رو دفع کنیم، به شیء من مالهی، با یک چیزی از مال خودش، یعنی مال مستوده، لا یستوعب قیمتها، طوری که قیمت این ودیعه رو احاطه نمی کنه، کل ودیعه نیست، جایزه، و رجع معنیتهی، رجوع می کنه همراه با نیت رجوع. بعضی ها گفتن نه واجبه دیگه، اینم یه نوع امکان دفع ظالمه، نیت رجوع هم که می کنی جبران میشه ضررت دیگه، اصلا شما متضرر نمیشی. به همین خاطر بعضی ها گفتن اینم یکی از مصادیقه، از جیب خودت بده با نیت رجوع تا دفع کنی شر ظالم رو و ضررم نکرده ای، چون با نیت رجوع میتونی مراجعه کنی و بجیری. و فی وجوبهی نظرون، این چه واجبه یا نه، جایز چه جایزه، واجبه یا نه، دو نظر هست. بعضی ها میگن واجبه، همین تحلیلی که من کردم، بعضی ها میگن نه واجب نیست، خلاصه ابتدا به سکون مال خودشو میده دیگه. خب یه مصداق دیگری هم هست، اون مصداق اینه که من میتونم این امانت رو پنهان کنم، ظالم نتونه پیدا کنه، با این روش حفظ ودیعه کنم، پنهان نمی کنم، همین چشم ظالم قرار میدم، در معرض چشم ظالم میاد بر میداره، اون موقع ضامنه. میفرماید ولو امکن حفظها عنه، اگر امکان داره من ودیعه رو حفظ کنم از ظالم، بالاستتاره من، به چه نحوی؟ به وسیله پنهان کردن از او، وجبه، اینجا واجب استتار، اینم یکی از ابزارالات دفع ظالمه، فیض منو به ترک الاستتار، با ترک استتار ضامن میشه این امانت دار. این ظالم اومده از من سوال میپرسه، من امانت دار، میگه طلا رو به شما داده، من دروغ بگم قانع میشه برمیگرده، آیا اینجا دروغ گفتن واجبه یا نه؟ میگه بله، برای حفظ مال غیر دروغ گفتن واجبه، البته رعایت توریه بعد دروغ، اگر قدرت بر توریه داره، بلد است توریه کردن، اول توریه، بلد نیست مستقیما دروغ. میفرماید نعم یجب علیه الیمین، واجب است بر این ودعی یعنی امانت دار قسم، لو قنع به از ظالم، اگر ظالم به این یمین قانع میشه، یمین چون مؤنث لفظیه به ها اومده، فیوری، ببخشید مؤنث معنویه، فیوری، توریه میکنه به ما، توری توریه میکنه چه، به ما یخرجه عن الکذب، به نحوی که این حرفش رو از دروغ اخراج میکنه، یعنی دیگه دروغ شمرده نمیشه. مثلا به ان یهلفه اقسام توریه رو الان شهید ثانی به ما یاد میده، قسم بخوره انه ما از تفد اومن فلانن، من از فلانی ودیعه نگرفتم، امانت نگرفتم، لیکن در ذهنش این باشه که من از فلانی امروز ودیعه نگرفتم، دیروز گرفتم، ودیعه نگرفتم، من امروز ما از تفد اومن فلانن و یخصه به وقت. این استیدا رو اختصاص بده به وقتی، یعنی در فلان روز ودیعه نگرفتم، در فلان ساعت. او به جنسن، من از فلانی ودیعه نگرفتم، یعنی ودیعه میوه نگرفتم، منظورش این باشه جنس من. او مکانن، من از فلانی ودیعه نگرفتم، یعنی در منزل ودیعه نگرفتم، در بازار گرفتم. و نحوه ها که مغایر لما استفده، مانند اینها، مانند این توریه ها چه مغایر باشد با اون نحوی که ودیعه گرفته، استفده یعنی ودیعه گرفته، یعنی طوری حرف بزند، طوری نیت کند که درست باشد ولو طرف بد بفهمد. خب و انما تجب علیه توریه، توریه واجبه بر این شخص ودعی، مع علمه بها، اگر عالم به توریه هست، و الا اگر نه توریه بلد نیست، سقطت، توریه ساقط میشه، لانه کذب مستثنا، چون این یه دروغیست استثناء شده، این دروغ حرام نیست، لضروره، به خاطر ضرورت اینجا دروغ جایزه، ترجیحا لأخف القبیح، دو تا قبیح، اون قبیح سبک رو ترجیح داده ایم. یه قبیح این است مال امانت رو به طرف به ظالم بدی، ظالم رو امکان بدی که بیاد مال ودیعه رو برداره، این قبیح. قبیح دوم این است که دروغ بگی، اینجا این دروغ گفتن را ترجیح داده ای به خاطر اینکه مال غیر، مال امانت حفظ بشه. میفرماید تیسو تعارضا، زمانی که دو تا قبیح با هم تعارض میکنن، قبیح اخف رو مقدم میکنن، قبیحی که سبکتره، قبیح اشد رو رها میکنن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.